أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در صحت عبادات و معاملات بود یا فساد عبادات و معاملات؟ چهار تا قول رو بیان کردیم. نظریه میرزای نائینی رو خواستیم ببینیم چیه، و من تو که شنیدم اطلاع دارم مرحوم آیت الله عظما خویی چند دور اصول بیان داشتن در نجف. در دوره‌های سابقشون نظریه میرزای نائینی رو اصلا پذیرفته بودن، تبعیت از ایشون کرده بودن، ولیکن تو دوره‌های بعد حالا یا شاگردان ایراد گرفته بودن یا خود ایشون تحقیق مجدد کردن، نظرشون برمیگرده. در صورت نظریه میرزای نائینی نظریه خیلی مهمی است، اینو اهمیتش میدیم که بدونیم چه میخوان بفرمان. ایشون میفرمان که حالا کلیتش اول عرض بکنم اما بعد باید توضیح بدیم. ایشون تفصیل میدن بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه. صحت ظاهریه یعنی اون عملی که مطابق با امر ظاهری یا مطابق با امر اضطراری باشه. عملی که مطابق است با این دو، امر ظاهری یا اضطراری، صحتش میگن صحت مجعول هست. اما اگر عمل مطابق بود با امر واقعی اولی، صحتش میگن صحت واقعی است. منظورشون از صحت واقعی همون انتزاعیه. زیاد نمیخواد دور دنبال بکنیم چی میخوان بگن، چون یه اصطلاحاتیه که قبلا زیاد واضح نبوده، چه اومده جلوتر تو دروس آقایون اصطلاحات زیباتری رو انتخاب کردن. ایشون صحت واقعی میگوین تو کتاب، اما منظور همون صحت انتزاعیه. صحت انتزاعی چیه؟ گفتیم به معنی صحت عقلی است، از تطابق عمل با فرمان الهی. هم که میبینیم میگه کسی عملی رو انجام داد با فرمان الهی منطبقه، انتزاع میکند عقل ما صحت را. این خلاصه فرمایششونه. اما تو توضیح دو تا مطلب درشت در عبارت ایشون هست که حول این دو تا مطلب باید یه مقدار صحبت بکنیم. در ضمن فرقی هم بین عبادات و معاملات نگذاشتن. الان من عبادت رو دارم میگم، به عنوان مثال دارم میگم، معاملات هم بعد میگیم همینه، یعنی فرقی تو این جهت نیست. نکته اولی که ایشون دارن اینه، میگن چه عبادات چه معاملات وقتی شارع داره جعل میکند بیان میکند برای مکلف، تو مقام جعل اصلا عبادات متصف به صحت و فساد نیست. وقتی شارع داره میگه اقیم الصلاة، تازه داره جعل صلات میکنه که صلات چیست؟ خب داره میگه 20 جزء اجزایش رو برای شما میگه، 10 تا شرط هم براش بیان میکنه. آیا تو مقام جعل میتونیم بگیم این عبادت صحیح است یا فاسده؟ میگن نه، صحت و فساد مال عمله، یعنی باید برسد به عمل مکلف بعد این عمل صحیح است یا فاسده. این یک فرمایشه ایشونه که خیلی هم توضیح میدن که در مقام جعل عبادات و معاملات متصف به صحت یا فساد نیست هیچ کدوم. حالا میگید به هیچ کدوم متصف نمیشه، بعد چیه آخه؟ ملکه و عدم ملکه همینه دیگه. ملکه و عدم ملکه یه شق سومی هم داره، مثل کوریه و بینایی ها گاهی میشه یه موجود پیدا میکنه مثلا این تخت رو، میگه این نه کوره و نه بیناست، اصلا اهم از این یه چیزی فوق اینه. نظیره هر شبت که اون آیه چند از در سوره انبیا آیه 18 که من از مرحوم آیت الله میر جهانی به یادگار دارم، اما تو تفسیر هرچی مراجعه کردم هنوز روایتش رو پیدا نکردم و چند بارم گفتم یخ روایتش اگه پیدا کرد جایی به ما بگید، که ایشون تو بیانشون میگفتن و قاعدتا روایتم داره، از امام سوال میکنه که آیا خلقت شما اهل بیت علیهم السلام که میگید قبل از خلقت جهان بوده، 4000 سال قبل از که جهان خلق بشه اونها آفریده شده بودن، تازه 4000 سالی که معلوم نیست به سالهای دنیایی باشه، خب 1000 سال قبل از خلقت جهان آفریده شده بوده، از امام سوال میکنه که آیا از قرآنم دلیلی هست که خلقت شما مقدم بود بر خلقت جهان یا نه؟ این خیلی مهمه که قرآن بگوید. حضرت میفرمان بله، و همین آیه 18-19 سوره انبیا رو میخونن که لهو من فی السماوات و من فی الارض یسبح له ما فی السماوات، آیه شریف را اولش تردید پیدا کردم، بخونید. بله، ولا یستحسن یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، این دوتا آیه و لهو من فی السماوات و الارض، یعنی برای خداست تمام موجودات عاقلی، که این من میدونی برای ذوی العقول میاد دیگه، من فی السماوات و الارض، ذوی العقولی که در آسمان ها و در زمین هستن، این همه برای خدا هست. بعد آیه شریفه میفرماد و من اندهو، امام میگن این من اندهو کیانن که نه آسمانی نه زمینی؟ و این یه سؤاله، اگه آسمان و زمین خلق شده باشه موجودات یا زمینیان یا آسمانیان، یعنی من اندهو هم میشد آسمانی؟ اما قرآن 3 قسمت کرده، یه قسمت میگه آسمانی، یه قسمت زمینی، یه قسمت هم میگه و من اندهو. وقت امام علیه السلام میفرمان این آیه این قسمتش، می‌فرمایند این ما هستیم که قبل از خلقت جهان بود، چون جهان هنوز آسمان زن چون خلق نشده بود، اینه که من اندهو صدق میکنه. اون موقع آسمان و زمین نبود که بگید خلقت اهل بیت آسمانیان یا زمینیان، چیزی نبود، تنها خدای متعال بود و اهل بیت علیهم السلام. تعبیر قرآن هم من اندهوه و من اندهو لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. حالا منظورم اینه که در مقام جعل، اون وقت که خدای متعال دارد یک عبادتی رو تازه جعل میکنه یا معامله رو جعل میکنه، در مقام جعل میگن این معامله یا این عبادت لا تتصف به صحه ولا بالفساد، صحت و فساد مال عمله، این یک فرمایشه ایشونه. بعد میان تو فرمایشه حالا صحت و فساد مال چیه، پس میگن مال اینه که مکلف یه عملی رو انجام میده، این عمل منطبق میشود با فرمان الهی، انطباق برای عمل توصیف به صحت میکنه، انطباق هم یه امر قهریه، یعنی چه؟ میگن همونطور که طبیعی منطبق میشد بر فرد قهرن، اینجا هم همینطور است، اینجا هم فرمان الهی قهرن منطبق میشد بر عمل مکلف. خب طبیعی مثل چی؟ مثل انسان و من و شمایی که اینجا نشستیم، یعنی طبیعی انسان ها بر ما منطبق است، انتباقش انتباق قهریه، لازم نیست صبر بکنیم تا انتباه ایجاد شد. نه، خود ما تا به وجود میایم قهرن یکی از افراد انسان محقق شد. یکی از افراد همون طبیعیه دیگه. این میشه انتباه قهری. اصلا نیاز به عملیات دیگه ندارد. خود وجود شخص قهرن انتباق طبیعی رو براش میاره. میفرمان عمل مکلف هم همینطوره. خدای متعال یه فرمانی میده، این فرمانو داده، گفته نماز 20 جزء به جا بیاور. وقتی آقای مکلف این عمل 20 جزء رو انجام میده، قهرن اون کلیه منطبق بر این فرده. انتباق توصیف صحت میکنه و اگر نیاورد منطبق نبود توصیف به فسادش میکنه. پس صحت و فساد مال عمل مکلفه. عمل مکلف هم تو انطباق قهریست. تو مقام جعل هم میگیم اصلا همچین چیزی وجود نداره، اصلا صحت و فساد تو مقام جعل نیست. این یک فرمایش ایشونه. فرمایش بعدیشون در مورد اینه که این انطباق که داریم میگیم تو امر واقعی اولیست، نه واقعی ثانوی یا ظاهری. اینم توضیحشو عرض بکنم که خیلی فرمایش دقیقی است تو این جهت. یعنی اگر خواستیم بگیم انطباق قهری است، مربوط به اینه که خدای متعال یه نماز 20 جزئی گفته. اگر مکلف عملش مطابق با همون 20 جز در اومد، اینجا میگیم عمل قهرن صحیحه. این مال امر واقعی اولی. همین نماز یه واقعی ثانوی هم داره. واقعی ثانوی مثال زدیم به مثلا نماز تقیه ای. آقا وایساد نماز خون، به جای 20 جز 18 جز آورد. مثلا رو مهر نماز نخون، رو فرش نماز خون، تقیه تو همون. حالا که عمل او مطابق با 18 جزئه، اینجا ما نمیتونیم بگیم قهرن صحت دنبالش میاد. صحت مال اون وقتی بود که نماز با 20 جز تطبیق میکرد. الان نماز این آقا با 18 جزئه تطبیق کرده، یعنی یه امر دومی شاره بهش گفته رو فجر نماز بخون. اما صحبت ما سر اجزاه، سر صحته. یعنی بعد که تقیه برطرف شد، رفت توی اتاقی که دیگه هیچ کس نیست، آیا واجبه دوره نماز 20 جزئی بخونه یا نه؟ ما دنبال دلیل باید بگردیم. بگم اون نماز 18 جزئی که خون شاره بهش گفت بخونه داره تأمین میکنه، میگه من ناقص رو به جای کامل است رو قبول میکنم. این 18 جزئی به منزله 20 جزئی ازت میدونه. اگه شاره اینو بگه خیلی خوب درسته. یختم شاره ممکنه بگه نه، بگه من قبول نمی کنم، تا تقیه بر طرف شو باید عاده بکنی. یختم شاره نصف و نصف میگه، میگه اگه هنو وقت داخله عاده بکن، اما میگه وقت خارج شد یه ولش کن. این کار ممکنه شاره بکنه. هر کاری شاره خاص بکنه میخوام بگیم انطباق قهری نیست. یعنی نماز 18 جز نمیتونه بگیم قهران با 20 جز تطبیق شد. با 20 جز که تطبیق نکرد که، با دو جزشو نیورده. نماز او قهرن منطبق نیست با 20 جز، با 18 جز تطبیق کرده. اینجا که با 18 جز تطبیق کرده، ما نیاز به تأمین شارع داریم. یعنی شارع باید امنیت به ما بده، پشوانه ما باشه، بگه برو جلو من نماز رو قبول میکنم. ممکنه هم بگه نه نرو جلو من نماز رو قبول ندارم. امرای ظاهری هم همینطوره. امرایی که ما با اصول عملیه میریم جلو، یا اصول دیگه. حالا ایشون مثال قاعده تجاوز رو مثلا میگه. منا داشتم حمد و سوره میخوندم، توی یا که نعبد و یا که نستعین شک کردم که مثلا الرحمن الرحیم رو گفتم یا نگفتم. با قاعده تجاوز چی میگن؟ میگن بو گفتی، رد میشه، میرم جلو. رفتم جلو، نماز تمام شد، یقین پیدا کردم که این جزء نگفتم. یعنی نماز من پس یه جزءش کم شد دیگه. این نماز من تطبیق با 20 جزء نداره، با 19 جزء تطبیق داره. حالا که این نماز با قاعده تجاوز رفته جلو، آیا صحیح است یا نه. این صحتش صحت انتزاعی نیست، صحتش صحت جعلیه. یعنی شارع باید جعل صحت بکنه روی این کار من، بگید این نمازت ولو 19 جزء من صحیح میدانم، اگه گفت میپذیری چون نماز من الان ناقص بوده. پس فرق میذارن میزای ناینی بین این که من نمازو همون 20 جزء بیارم مطابق با امر اولی بیارم، واقعی اولی، اونا میگن انطباق قهری داره، یعنی اون طبیعت صلاتی که مأمورون بها بود خود به خود تو این عمل مکلف چی شد؟ یه مصداق پیدا کرد، انتزاع پیدا میکنه صحت. یعنی عقل من فوری قضاوت میکنه به صحت و اینجا میگیم صحت صحت انتزاعیست. اما قسم دومی که نماز یه مقدار کم داره، 18 جزء 15 جزء، چرا 15 جزء؟ چون تقیتا خوندم نمازا، یا با اصول عملی رفتم جلو، با قاعده تجاوز رفتم جلو، با استصحاب رفتم جلو، با اصل براءت رفتم جلو. اصل براءتش هم بگم، من شک داشتم سوره تو نماز واجبه یا نه، هرچی هم بررسی کردم ادله رو دیدم نه چیزی نیست، یه اصل براءت جاری کردم، اصل براءت جاری کردم و یک سال نماز 20 سوره میخونه. بعد یه روایت برخورد کردم و دیدم این روایت من نیده بودم، این روایت گفت که نخه نماز 20 سوره باطله. خب نمازهای گذشته من طبق اصل عملی درست بوده، نه طبق روایت. روایت میگه نه، حالا من چیکار بکنم؟ نماز 20 سوره یعنی نماز 19 جزء، توی مثالی که ما داریم میزنیم 19 جزء میگیم، این نماز من نمیتونم بگم با 20 جزء تطبیق میکنه، با 20 جزء که یعنی نه تطبیق نمیکنه. پس انتزاعی نیست که بگم نماز 20 جزء انجام دادم، امر الهی هم به 20 جزء بود، اینا منطبق به هم است، عقل من انتزاع صحت میکنه. نه، اینجا بحث عقلی نیست، بحث اینه که نماز ناقصه، نماز ناقص و عقل من ساکته. از عقل هرچی سوال میکنم درسته یا نمیگه نمیدونم، باید ببینم خود خدای متعال چی میگه. لذا اونجایی که نماز ناقص میشه ایشون میفرمان باید ببینیم صحت صحت جعلیه، یعنی شارع باید جعل صحت بکنه یا جعل فساد بکنه، از او باید بپرسیم، بپرسیم که آیا این نماز 20 سوره‌ای که حالا یه سال خونده ولو جهل قصوری بوده، ما دیگه حالا قصور و تقصیرشو کار نداریم، بالاخره این نماز ناقص آیا به جای کامل محسوب میشه در نظر شارع؟ شارع تأمین میکنه صحتشو یا نه؟ بیان خیلی دقیقی ایشون دارن و خلاصه اینه. الان خیلی هستن مثلا تو رکوع و سجود یه سبحان الله میگه، خب اگه کسی یه مدتی یه سبحان الله گفته بعد از چند سال حالا یه فهمی که نخه این نماز باطل، حالا چیکار میکرده یه سبحان الله؟ با اصل براءت میرفته جلو. گفته من شک دارم اصل براءت جاری میکرده، گفته شک در اصل تکلیفه که آیا دو و سه لازمه یا نه، گفته نه، تسبیحات برای یه بار میگفته. حالا متوجه شده که نه، دلیل داریم برای این نکته. جریان علامه حلیه شنیدید که شب جمعه تو مسیری که میرفتن زیارت کربلا خدمت حضرت رسیدند و مسائل علمی هی رد و بدل شد، رسیدن به یه مسئله ای، علامه فهمیدن این جوان خیلی اطلاعات فقهیش بالاست اما باورشون نمیاد که امام باشه. رسیدن به این مسئله فقهی، تو مسئله فقهی علامه گفتن که این مسئله فقهی چون که ما دلیل براش نداریم، اصل عملی باید جاری بکنیم. اصل عملی هم اینجا شک در اصل تکلیفه، شک در اصل تکلیف مسبب براءته. اون جوان فهمیدن نخه، روایت داریم و تا روایت داریم نوبت به اصل عملی نمیرسه. علامه گفتن من یادم نمیاد روایت. فرمودن تو اون کتاب تهذیب شیخ طوسی که منزلتون هست فلان مقدار صفحه ورق بزنید، صفحه چندم سطر چندم این روایت اونجاست. آ روایت رو خوندن. حالا عرضم اینه، اگر کسی واقعا طبق دلیلی تسبیحات اربعه مثلا یه بار میگفته، ذکر رکوع سجود یه سبحان الله میگفته، خب نمازش ناقصه. بعد فهمید که نماز که شارع دستور داده اینو قبول نداره، نماز باید 20 جزء باشه، این ناقصه رو. خب باید از خود شارع سوال بکنیم که این نمازهای گذشته صحیح است یا فاسده، بس عقلی نیست که بگم از نظر عقلی باید بگم درسته. نخیر، ناقص این نماز، نماز ناقص باید نیم دلیل. چه مقدار دلالت داره؟ یه وقت دلیل اجزا رو به من میگه که بس اجزای تو اصول برای همینه دیگه. میگم همون دلیل ظاهری، همون دلیل اضطراری اجزا رو هم تو ذهنش داره برای شخص مکلف میگه. بعضی ها اینو میگن، بعضی ها میگن نه. حالا ما چه اجزا بگوییم چه نگوییم الان یه بحث دیگه ایم داریم میکنیم. میگیم اگه کسی هم اجزا گفت، با عقل نگفت اجزا، یعنی انتزاعی نیست صحت، بلکه با دلیل لفظی دارد میره جلو. وقتی دلیل لفظی شد، میگن این دلیل لفظی دلالت بر صحت میکنه، این معنی جعله. این سخنه ایشون اینه که میگن صحت و فساد اگر تو قسم اول میری جلو که عمل با امر واقعی اولی تطبیق میکنه، اون نیاز به جعل نداره، بلکه تطبیقش قهریست، عقل من انتزاع صحت میکنه. اما هر جا عمل با امر ظاهری و امر اضطراری که اسمشو گذاشتیم واقعی ثانوی و یکم گفتیم ظاهری، هر جا عمل با این دوتا تطبیق کرد، صحت دیگه عقلی نیست، باید ببینیم شارع چه گفته. این فرمایش دومه ایشونه. لابلای این صحبت ها وسط کار، تو تقرات در ساعت و لازم و خویی دارم بحث میکنم، وسط این بحث ها یه مرتبه گفتن که فرقی نیست بین مأمور به اولی و واقعی اولی و واقعی ثانوی و ظاهری. گفتن فرق نیست، همش میشه انتزایی. ملمس مقرر اشتباه کرده، یعنی بحث خیلی واضحه اما خیلی گیج کننده شده. یه بحث خیلی دقیقی هست اینجا. اول بحث گفتم چیه، آخر بحثم چیه، اما وسط بحث یه مرتبه عبارت اینه، میگه لا فرق فی المأمور به الواقعی الاولی او ثانوی او ظاهری. میگه فرقی نیست بین اینا، در حقیقت میذارن اینا دقیقا فرق گذاشته. میگن اگر عمل با امر واقعی اولی تطبیق بکند، صحت او انتزاعی است، نیاز به جعل شارع نداره. اگر از قسم دوم و سوم باشه، یقینا صحت و فسادش مربوط به جعل شارع است. لذا این تیکه عبارتا وسط تغییرات، یا حالا چی شد اسم مقرر ظاهرا اشتباه کرد. من بعید میدونم آیت الله عظما خویید سر درس اشتباه گفته باشن، معمولا ایشون که وارد بدن. بعدش هم درسته، یعنی بعد که تایی که میریم جلود، اول خود منم به شک افتادم، اما بعدم نه تو ادامش دوره تصحیح کردن. بیشتر میخورد اشتباه رو مقرر کرده، متوجه نبوده چی نوشته. علی ای حال، اصل مطلب دیگه واضح شد که چیه. ما یه نکته ای رو میخوام خدمتون بگم، ببینید شما نظرتون چیه. ایشون فرمودن که در مقام جعل، وقت که شارع داره نماز رو جعل میکنه، اصلا توصیف به صحت و فساد نمیشه. صحت و فساد مال عمل مکلف. بنده اعتقادم اینه که تو مقام جعل ما سعی و فاسد داریم. تو مقام جعل یعنی چه؟ یعنی وقتی یه قانونی رو جعل میکنم، من مثال قانونه میزنم، ببینید چیه. تو مقام قانونه وقتی میخوان جعل بکنم، میگن قانون صحیح کدام است؟ هنوز مردم هم عمل نکردن دا. اون قانونی که جامع باشه میگن قانون صحیح، قانونی که جامع نباشه میگن قانون فاسدی است. خود قانونه میگن، کاری هم به عمل مردم نداره. بعد از که قانون صحیح بود یا فاسد بود، مرحله دوم عمل مردم هم گاهی صحیح است گاهی فاسده. ما دوتا داریم، دوتا صحت و فساد داریم. یه وقت میگیم قانون صحیح هست، بعد میام سر عمل مردم، میگم اگه عمل مردم با قانون منطبق باشه عملم، میگم درسته، اگه نباشه میگم فاسده. خیلی خوب، توصیف به صحت شد. شما الان میگید قطعا توصیف به صحت، ایشون میگه اصلا توصیف به صحت و فساد نمیشه. سالبه به انتفاع موضوع میخوان بگیره.
من
این که خود مدعاست، یعنی در واقع مدعای ما اینه، اما میخوایم ببینیم توصیف به صحت میشود یا نه. خب میشه دیگه، ایشون اصلا میفهمن نمیشه. من مثال قانون رو زدم که دیگه خیلی واضح مقصدم رو بیان بکنم. ما میتونیم بگیم قانون تو مقام جعلش هنو مدما عمل نکردن. یه قانونی که جامعه است میگم قانون صحیح، اگه قانون جامعه نبود میگم قانون فاسدیست. الان قانونی که گاهی تو مجلس تصویب میشه خود ما چی میگیم؟ میگم قانون خیلی خوبیه، قانون جامعه. یکتا میگیم نه قانون فاسدیست، گرچه اینا ما راجع به خدای متعال نمیتونیم بگیم که اون یه قانون جامعه گفته سو فاسده. بله میدونیم نمیشه، اما توصیف به صحت که میشه که. خب توصیفش الان بگید. اصلا ایشون میفرماند صحت و فساد مال مقام جعل نیست اصلا. از مقام جعل به این طرف وقتی که مکلف عمله رو انجام میده، حالا بگو هذا العمل صحیح ان ام فاسد. خب یه طرفشه، این مثل اینه که بگیم که خدای متعال حتما یکیست، دوتا امکان نداره، محاله. خب میدونم محاله، اما محاله وقوعی نه محاله عقلی. خب دیگه حالا هرچی، نه دیگه یکیش که بشه اونم هست، میگم عقلی هست وقوعی نیست. همینه دارم عرض میکنم. یعنی حالا تو بحث ذات خدا همینه میگیم دیگه، میگیم ذات پروردگار قطعاً یکیست، اثبات میکنه. اما اینکه اثبات کنه معنیش نیست که همه مردم دنیا الان میگن خدا یکیه، خیلی قبول ندارن. پس باید اثبات بکنیم. وقتی اثبات کردیم میگیم برای ما یه امر واضحی است، امکان نداره خدا دوتا باشه، آخرش نیاز به اثبات داره. اینجا میگیم توصیف به صحت، قانونی که خداوند میگه حالا چه در معاملات چه در عبادات توصیف به صحت میشه، گرچه دو تا معنا داره. همین صحبت که آقا اشاره فرمودن، یعنی صحتی که ما در مقام جعل میگوییم منظورمون جامعیته، میگیم این نمازی که خداوند گفته دقیقا جامعه تمام همون مصلحت هایی است که برای ما مفیده، یا معامله همینطور. و اونی که گفته فاسده است خود خدای متعال میگه، میگه اگه مثلا این نماز این ارکان نداشته باشه فاسده، هنو کسی هم نماز نخونده سا. اما از نظر قانونی داره مشخص میکنه کدوم نماز درسته کدوم نماز فاسد. این تو مقام جعل چه اشکال داره؟ این رو بگیم. تو مقام جعل پس داریم جامعیت و عدم جامعیت، اما تو مقام عمل مکلف هم هست. و بله تو عمل مکلف هم گاهی میگیم عمل مکلف صحیحه، گاهی میگیم فاسده. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.